أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ظلمات الوهم واكفنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. خب بحثی رو که خدمتون جلسه گذشته شروع کردیم و عرض کردیم خدمتون، بحث اینکه وجود مشترک لفظی است یا در واقع معنوی. این وجود مشترک لفظی است وجود مشترک لفظی است یا معنی، خب یه بحث بسیار مهمی هم هست. بعضی ها یه نگاه متنابهی به این بحث نمی کنن و این غلطه. میخوام ببینیم که وقتی که موجود رو هم میکنیم، میگیم این انسان موجود است، سنگ موجود است، درخت موجود است، میخوام ببینیم که این یه معنا داره یا اینکه موجود برای خودش یه معنا داره، در گزاره انسان موجود است، در گزاره سنگ موجود است یه معنا داره، در گزاره درخت موجود است یه معنا داره. آیا موجود در انسان موجود است به معنی یه انسان است یه معنا داره، جدای از موجود در سنگ موجود است و موجود در درخت موجود است، یا نه، یا واقعا همه اینا چی؟ یک معنای بله جامع دارن. همین وجود و موجود مشترک معنویان یا مشترک بله لفظی هست. طبق قائل معنا کردیم دیگه، طبق قائل معنا کردیم. نه نگفتن، چون میشه ولی باید دلیلی هم داشته باشه. آقایونی اومدن قائل که داره اومدن موجود رو به معنی انسان معنا کرد. خب این از این بس که اقوالم گفتیم، فقط ما رسیدیم به این بس که آقا مشترک لفظی و مشترک معنوی این دوتا، یه مشترک لفظی و معنوی ادبی داریم، یه مشترک لفظی و معنوی عقلی داریم. جلسه گذشته ادبیش رو توضیح دادم، مشترک لفظی و معنوی ادبی به چه معناست؟ دائر مداره وحدت و تعدد وزن. ولی عقلی، حالا میخوام اینو بحث بکنه، این دیگه دائر مدار وزن نیست، دائر مدار وزن نیست، گره خورده به حقیقت، گره خورده به واقعیت. میخوام ببینیم که ما دیگه کاری به این که بیایم وضع رو مورد توجه قرار بدیم، توجه به خود وضع واضع بکنیم، اینها رو ما کار بله نداریم، اینها رو ما کار نداریم. ما بحثمونو میبریم سر چیز دیگه، بحثمونو میبریم سر واقعیت، بحثمونو میبریم سر حقیقت خارجی. این دائر مدار حقیقت و واقعیت است. ما میخوام ببینیم که آقا تو حقیقت و واقعیت چه خبره. اینجا شما توی اشتراک لفظی و معنوی ادبی باید برید اطلاع بر وضع پیدا کنید، ولی اینجا که اشتراک لفظی و معنوی عقلی باشه، اینجا دیگه در واقع با دستیابی با وجدان و بداهت و برهان و دلیله، اینجا دیگه با پای دلیل بیاد وسط، پای بداهت بیاد وسط. این که آقا من برم کتاب لغت رو نگاه بکنم ببینم چند تا وضع داره یا خود وضع گفته باشه آقا اینطوری وضع کرده، این به درد میخوره. اینجا ما بیام وجدان رو بیاریم وسط، ببینیم بدیهیه یا نه، برهان بیاریم، برهان بیاریم مشترک لفظیه، برهان بیاریم مشترک معنویه، خبردار بشه ببینیم تو واقعیت بله چه خبره. آیا فی حد نفسه، آیا فی حد نفسه موجود از معانی مختلفی برخوردار است؟ ما کاری به واژه موجود و تطور لفظی موجود نداریم. ما کاری به این واژه موجود نداریم. میخوایم ببینیم که موجودیتی که ذهن انتزاع میکنه از انسان با موجودیتی که ذهن انتزاع میکنه از درخت، با موجودیتی که ذهن انتزاع میکنه از سنگ، این موجودیت که کاری به واژه نداریم، فرض بفهمان واژه را بدیلش بیاریم، تبدیلش بکنیم، یه واژه دیگه جایگزین بکنیم، آیا تک معناست یا بله چند معنی است؟
خارج یکی یا چند
است؟ چی؟
اون که تو خارج یکی یا چند
است؟ اون معنایی که انتزاع می کنم، من کاری به واژه موجود ندارم. فرض کنید که هر واژه ای میخواد واژه وضع کرده باشه. حتی مثال بزنم، یه واژه ای که ببینید این یه واژه ای که حتی فرض حتی واژه ای که حتی وضعم مثلا نشده، مثال دارم میزنم، فرض حتی وضع نشده، شما میتونید بیان بحث بکنید که مشتق لفظی عقلی یا معنویه، یعنی شما کاری به واژه آقا بله نداری.
کاری به لفظش نمیکنیم،
اون
که
خارجه که
ما
اطلاق وجود
میگیم که خارج با وجود
اون
یکی یا نه.
آره معناشا نه یکی بودن، الان ان من ارتباط مشتق
هم میگم، من خارجشا نه، کاری به لفظ ندارم.
نه 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 نه، این که ناظر به واقعیت و خارجه، ناظر به واقعیت و خارجه، نه یعنی این که در خارج از ذهن فاعل شناسا، من فاعل شناسام، خب خارج از ذهن فاعل شناسا را نمیگم، اما مسئله اشتراک لفظی یا معنوی مسئله ذهنی آیه راسخ، مسئله مال ذهنه. حالا من یه موقع هست و یه موقع هست میام مشترک لفظی و معنوی رو میبرم تو دایره یه وز، با توجه به وز نگاه میکنم، میگم یه لحظه وز رو بذار کنار، کار به وز ما نداریم، بیا خودت نگاه کن، وقتی ذهن من، ذهن ایکس، ذهن وای در مقابل انسان و سنگ و درخت اینا قرار میگه، موجود رو انتزاع میکنه، این موجود تک معناست یا چند معناست؟ میدونم واقعی بله، مطابقت دارد، حاکمیت دارد، انکشاف دارد، منکر اینا نیستیم، ولی اشتراک معنوی و لفظی صفت برای ذهن است نه صفت برای خارج. این انشالله آخری کار میگم، یه اشتراک معنوی، یه اشتراک معنوی در فلسفه مطرحه، یه اشتراک معنوی در عرفان مطرحه، این دو تا با هم فرق میکنه. اشتراک معنوی در فلسفه یک امر ذهنیه، اشتراک معنوی در عرفان یک امر بله خارج از ذهنه. لذا رحمتی وسعت کل شی یه اشتراک معنویه. اینها اون دیگه بعد توضیح میدم، اگر این نفهمیدی کاری ندارم، عرفان کار نداریم مال فعلا. حالا بریم ذهن فلسفه رو بحث کنیم. چی میفهمم؟
دوم میگم روجویش بعد
باشه، چون ما وقتی چند تا معنا تو ذهن وضع ما کار نداریم. ببینید اصلا من کاری ندارم واضع چه وضع کرده است. هست ارتباط با لفظ دارد، ولی من نگاهم رو و ملاحظم رو روی وضع واضع نمیبرم. یعنی من کاری به وضع واضع ندارم. من نگاه ببینید یه موقعی آره کاری به قولم به موضوع کار دارم، به مجعول کار دارم، من کاری ندارم که این آقا چی کار کرده، من کاری به تو ندارم، من میخوام ببین ذهن درسته، اصلا من کار ندارم تو یه واژه گفته تو لغتت گفتی یه معنا داره یا چند معنا داره، خودم میخوام ببینم که چند معناست یا تک معناست، خودم میخوام ببینم، من کاری ندارم به تو یه واژه که آقای واژه گفته وضعت و لفظ الموجود لمعنی این او لمعنن واحد، من کاری ندارم تو برای یه معنا یا چند معنا کاری من بیان
کنم، همین که من چند معنا مثلا میفهمم هم
بازم باشه، مثلا اونا رو باید تمیز بدیم، اونا باید ببینیم خودش تمیز بدیم، ممکنه من خطا بکنم ولی من اونا باید تمیز بدیم. یاد داشت بفرمایید، اینا یاد داشت بفرمایید، در علوم عقلی مانند کلام و فلسفه دائر مدار کسرت و وحدت حقیقی و واقعی است. دائر مدار کثرت و وحدت حقیقی و واقعی است. حالا بریم تعریفاشو بگیم، تعریفاشو بگیم یاد داشت بکنید. هرگاه لفظی بله اشتراک لفظی معنویه در علوم عقلی، یعنی من دائر مدار واقعیت من، یعنی ذهنم روی وضع بله نمیبرم. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. فلسفه، فلسفه باید خودش را فارغ از جهات ادبی و وضعی کند، یعنی خودش را باید بکنه از جهات وضعی ادبی. شما نگاه کن، حالا انشالله تو بحث اساسات وجود میرسیم، شیخ اشراق گرفتاری بحث ادبی شد. مثلا گفت الوجود و موجودون به چه معناست؟ یعنی موجودون یعنی ذاتون ثبت له الوجود، پس اون وجودم دوباره موجودون، پس میشه ذاتون ثبت. چی دارید میگید؟ شخص خودش جهت وضع، خودش به خاطر همین همه اذهان تاب و توان مباحث عقلی و فلسفی را بله نداره. یعنی شخص همینطور باید خودش از لایه‌های مختلف لفظ وضع و و و بکنه، خودش رو ببره توی دایره. به خاطر فلسفه کارش چیه؟ فلسفه کارش بررسی های ثانوی است نه اولی. فلسفه مثل یه دستگاهی میمونه، مؤلفه رو میگیره، تحلیل میکنه، آنالیز میکنه، بررسی میکنه، به تو تحویل میده. بله خیلی چیز دیگه هم داشت، شما مونه چیز میده. بررسی های ثانوی دخلت بکنه چی شد. خب هرگاه لفظی دارای مفاهیم کثیره باشد که هر کدام از آن معانی دارای اثر خاص باشد، آن لفظ در اصطلاح فلسفه و کلام مشترک لفظی است. مثلا فرض کنید، مثال آقای میان بحث بکنن عقل که اطلاق میشه بر عقل نظری های هست و نیست و مدرک باید ها و نباید ها، میگن این عقل که اطلاق میشه بر این دوتا، آیا این در واقع مشترک لفظیست یا معنوی؟ یعنی آیا این دوتا عقل دوتا معنای جدا داره؟ حالا ما بریم نگاه کنیم که لغوی این وضع کردن عقل بر چه کار میعرف فلسفی میخوایم نگاه کنیم که آیا دو معنایی و چند معنایی است یا تک معنا. اونم مثلا ادبی هم وضع کرده
برای هر دو معنا گذاشته، مشترک معنا باشه ولی اینجاش
بله 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 من وضع. و هرگاه دومیش هم داشت کنید سریع، هرگاه مفهوم واحدی بر مصادیق متکثره صادق باشه، هرگاه مفهوم واحدی بر مصادیق متکثره صادق باشه به طوری که آن مصادیق جامع واقعی داشته، واقعا وقتی که مصادیق جامع واقعی داشته و آثار از آن جامع واحد نشأت میگیرد، آن مفهوم اشتراک معنوی است، مشترک معنوی است. ببینید واقعا اینا ما میخوام ببینیم آیا من از انسان موجود است و درخت موجود است و سنگ موجود است چند معنا میفهمم؟ جامعه میگیرم، اون جامعه رو توی انسان پیاده میکنم، اون جامعه رو توی سنگ پیاده میکنم، اون جامعه رو توی درخت پیاده میکنم. اینا ما میخوام ببینم، میخوام ببینم که من میام مفاهیم متکثر است، من یه چیزی هست از انسان دریافت میکنم و بعد واژه موجود رو براش میگذارم و یه چیزی یا من از انسان برداشت میکنم، خب یه چیزی از انسان برداشت میکنم بعد واژه موجود رو میذارم در قبال اون چیزی که برداشت میکنم، بعد دوباره از سنگم یه چیزی میفهمم واژه موجود در قبال اون به کار میبرم، از درختم یه چیزی میفهمم واژه موجود برای اون به کار میبرم. حالا من میخوام ببینم با این واژه موجود که من به کار میبرم یه فهم دارم، مثلا کاری ندارم آیه لغوی چی وضع کرده، من خواهرم یه فهم دارم. حالا اون سوالی که آقای اینه مثلا فرض کنید تفکیکی ها مطرح میکنن، بعضی از متکلمین مطرح میکنن، قاضی سعید قومی مطرح میکنه، رجب علی تبریزی مطرح میکنه، اینا مطرح میکنن که آقا علم تو خدا با علمی که برا ما به کار برده میشه وقتی میگه الانسان عالمون و بعد میگه الله عالمون، اینا واقعا یه معنا داره؟ از علم یه معنا میفهمی؟ یا نه یا واقعا از کار کردی دو معنا میفهمم یا یه معنا میفهمم؟ وقتی میگم خدا یه معنا میفهمم، با اون موقعی که میگن انسان موجوده یا نه دو معنا میفهمم، انسان بصیره خدا هم بصیره دو معنا میفهمم یا یه معنا میفهمم؟ اون آدرس رو یاد داشت بکنید که من یادم نرفته بگم برای شما فردا این احادیث رو نگاه کنید کار کنید تو انشالله. آدرسش ندادم، گفتم یادم باب 29 حدیث 1 و 2 میخوان اسم بابا بنویسید چون یادم میره، باب اسماء الله تعالی و الفرق، باب اسماء الله تعالی و الفرق بین معانی ها و بین معانی و بین معانی اسماء المخلوقی. اینجا هست روایت چون نگاه کنید بررسی کنید برای ما، حتما حتما حال داشتی تو مباحثه بحث بکنید برای ما بگی حدیث 1 و 2 باب اسماء الفرق بین معانی ها و بین معانی اسماء المخلوقین. یه باب هم هست اسم باب جناب صدوق زده بابون آخر، بنویسید کنارش باب آخر قبلشه بعدشه، همین زده بابون آخر. الفرق ما بین المعان التي، الفرق ما بین المعان التي تحت اسماء الله. بعدش یعنی بعدی باب 29، باب 30 انگار نیست، باب بعد از این باب 29. الفرق ما بین المعان التي تحت اسماء الله و اسماء المخلوقه. بعدشه یا نه یاد کتاب تو اصول کافی هم اومده، من آدرس اصول کافی دادم، بابون آخره تو اصول کافی کتاب توحید حدیث 1 و 2، همین دومی که عرض کردم تو اصول کافی کتاب توحید عین همین حدیث اومده، اصول کافی کتاب توحید حدیث 1 و 2. این حالا توحید صدوق رو نگاه کنید چون تو ذهنم هست، اونجا توحید صدوق همون باب 29 رو نگاه کنید که عرض کردم که ببینید چی به چی. خب من چند تا فرق رو بگم، پس فرق بین مشترک لفظی و معنوی تو ادبیات و مشترک لفظی و معنوی توی علوم عقلی این فرق ها اینه، یک این که اندل حکیم وصف مفهومه، اندل ادیب وصف لفظ و وضعه، اندل حکیم وصف مفهومه ولی اندل ادیب مال حوزه لفظه، ملاک اندل حکیم، ملاک اندل حکیم تعدد المفهوم و وحدته، چند معنا و مفهومیه یا تک مفهومیه، تعدد المفهوم و وحدته. ولی اندل ادیب بله تعدد الوز و وحدته، اونجا تعدد و وحدت وزن رو نگاه میکنه اندل ادیب و یا نگاه میکنه تعدد مفهوم و وحدتش. اندل حکیم به اختلاف لغات اختلافی پیش بله میآید یا نمیآید، نمیآید، به خلافش اون در مصطلح ادیب، اندل ادیب با اختلاف لغات تفاوتی ایجاد میشه. چهارم، دلیل علا مصطلح الفیلسوف، بر اساس اصطلاح فیلسوف دلیل چیه؟ رجوع به ذهنه، باید رجوع کنه به ذهن. ولی اند مصطلح الادیب چی؟ رجوع به اهل لغت، تبادر این چیزها. از باب تبادر، اونم از باب این که علامات حقیقت و مجاز از این بحث ها. بله اولیشم چی گفتیم؟ این که اندل حکیم وصف مفهومه ولی اندل ادیب وصف لفظه. بحث بعدی متعلق چند تا بحث کردیم؟ بحث اولمون چی بود؟ یه تصویر اجمالی. بحث دوممون اقوال. بحث سوم تفاوت اشتراک لفظی و معنوی در ادبیات و علوم عقلی. بحث چهارم، حالا این مسئله بدیهیست یا نظری؟ این مسئله این که آقا وجود و موجود مشترک لفظیست یا معنوی، خودش بدیهیه یا نظریه؟ بله؟ چی؟ چی؟
نیاز اثبات داره صرف تصورش تست بگشتن که نیاز داره یعنی شما وجودی کرده؟ خب به همین که خود همین کتاب سه تا دلیله براش
خب یحتمل، حالا اگر یحتمل تنبیه باشه چی میگید؟ میگه اولیات، شما این ملاکه میگید هر کی تصورش کرد تصدیقش کرد، مال چیه؟ مال اولیاته. میگه بدیهیات فقط اولیاته. این که میگید آقا هر چیزی که شما میگید مگه یه طوریه که اگر من تصور کردم تصدیق میشود، این مال اولیاته. ولی همه بدیهیات که اولیات نیستن، که اولیات مشاهدات، فطریات، مجربات، حدسیات، متواترات، این 6 تا موردی که آقایون مشهور میشمارن برای این ملاک نیست. ببینید به نظر من نیست، همونطور که خدا آقایون هم به این مسئله شهادت دادن، اینه که این مسئله بدیهیه. یعنی وقتی که مراجعه میکنه انسان میبینه که آقا انسان موجود است، سنگ موجود است، درخت موجود است، میبینه تک معناست. حالا برای تک معنا فهم کردنش نیاز نداره بره دلیل بیاره، نیاز داره به این که ببیند که دارد یک معنا میفهمد. شما این که انسان موجود است و سنگ موجود است، درخت موجود است، لازم نیست یکی به شما دلیل بیاورد که یک معنا میفهمید تا بعد از دلیل بفهمید که یک معنا میفهمید. نه، شما با مراجعه به ذهن خودت بدونه که دلیل اقامه کنم میفهم که یه معنا از موجود میفهم، شما یه معنای جامعه مفاهیم متعدد نداری، یه معنا داری. یعنی با رجوع به ذهن، با وجدان، با تأمل ذهنی، شما بلافاصله میفهم که آها وقتی تو گزاره یه انسان موجود است، سنگ موجود است، درخت موجود است، یک معنا فهمم. واضحه؟ کامه؟ چی؟ یا مثلا از این باب یافتن هاش بیا جزء وجدانی ها مثلا، یا مثلا اگر خیلی دیگه چیز بکنیم بیاره جزء فطریات. چی؟ اونم میشه شما بتونید در واقع اثباتش بکنید که اولیه، مشکل چون اثبات این که از چه نوعه از بدیهیات ممکنه خودش چی باشه؟ نظری باشه. من یه متن خدمت شما بخونم. بله همین دیگه اصل مطلب، فقط یکی دوتا من بنویسم. همین اصلی که عرض کردم که لازم نیست شما دلیلی اقامه بکنید تا من بفهمم یک معنا دارد، شما لازم نیست این کار رو بکنید. همین که چی؟ همین که شما مراجعه این به خودت بکنید، یعنی یه معنای جامعی در ذهنت وجود دارد. اینطوری یه متنی رو یادداشت بکنید. بله بله، برای بحث بداهت ملا صدر اینطور میگه تو از فارجل 1 صفحه 61، اما کونه مشترکن، اما کونه مشترکن، اما کونه مشترکن بین الماهیات، اما کونه مشترکن بین الماهیات فهو قریب من الاولیات، فهو قریب من الاولیات. قریب، قریب، قرب، نزدیک. این که مشترک یه معنا داره، فهو قریب من الاولیات، قریبه به اولیات. یه متنی هم از مرحوم علامه بنویسی. مرحوم علامه تو فصل 1 مرحله اول نهایه، فصل 1 مرحله اول نهایه، و هو ظاهر بر رجوع، و هو ظاهر بر رجوع الی ذهن. این یه مسئله خیلی ظاهریه که مشترکه، بله، معنوی است. با چی؟ به رجوع الی ذهن. خب برو مراجعه به ذهن خودت بکن، ببین یه معنا میفهمی یا چند معنا میفهمی. دلیلی میخواد که آقا چند معنا میفهمی که هینما نحملهو، هینما نحملهو علا اشیاء اون موقع که ما حملش میکنیم بر اشیایی، موجود رو حمل میکنیم بر اشیا، انسان موجود است، سنگ موجود است، درخت موجود است، او ننفی ان اشیاء، او ننفی ان اشیاء، اون موقع هم که چی؟ از اشیا سلبش میکنیم، نفیش میکنیم، چیه سلب میکنیم؟ معنن واحد رو سلب میکنیم. که قولنا الانسان موجودون و نبات موجودون و شمس موجودون. میگه یه لحظه مراجعه به ذهن خودت بکن، یه لحظه مراجعه به ذهن خودت، به خاطر همین فلسفه یکی از خاصیتایی که داره به خلاف ریاضیه، ریاضی تصوراً آسون، تصدیقاً سخت، ولی فلسفه برعکسشه، تصوراً سخته ولی تصدیقاً آسونه. یعنی مشکل این که خیلی جام تصدیق دوچار مشکل میشیم مال چیه؟ تصورشه. تصورش سخته به خاطر هم میگه لازم نیستم تو بری دنبال دلیل بگردی، یه لازم مراجعه به ذهن خودت بکن، یه ارجاعی به ذهنت داشته باش، یه مراجعه، یه مطالعه، یه ذهن کن، یه تماشای ذهن کن، هو ظاهرون به رجوع لازم. بله، ولی مسئله سر این نیست که این مسئله یک باره دو باره، ولی داره میگه آقا من میفهمم، دقت میکنی، اما ممکنه یه چنین چیزی صورت بگیره. خب و اجتماع نقیزین لیس به موجود و شمس موجودن و اجتماع نقیزین لیس به موجود و اجتماع زدن لیس به موجود وقد اجاد صدر المتعلهین حیث قال، چه خوب جناب ملا صدرا گفت، ان کون مفهوم الوجود مشترکن بین الماهیات قریب من الاولیات. بین الماهیات قریب من الاولیات، یه شخصیتی که آقای باید بشناسن و رو شخصیتش کار بکنن، یکی ملا عبدالله زنوزیه، یکی آقا علی مدرس. آقا علی مدرس زنوزی فرزند ملا عبدالله زنوزی، همین کتابی هست که پایین هست، آقا علی مدرس، خیلی آقا علی مدرس قوی بوده و انصافا الحق و الانصاف که جا کار داشته و متاسفانه خیلی هم نمیشناسه، شخصیت خیلی عجیب و قدری هم بوده تو فلسفه. و این ملا عبدالله زنوزی پدر بعد خیلی جا هم تو یه کتابی، چند کتاب داره، انوار جلیه، یکی از کتابش لمعات الهی است. حالا من خواستم یه متن از لمعات بخونم، عرض کردم خدمتتون. و خیلی جا هم هست که آقا علی مدرس اومده نشسته یک به یک اختلاف عقایدی که تو یه سری از مسائل با پدرش داره رو تو مثلا بدایع الحکم، آقا علی مدرس که بسیار مهمه، بدایع الحکم بسیار مهم و قابل توجه، بدایع الحکم خیلی از کتاب بسیار بسیار عالیه جناب آقا علی مدرس. اگر شما چند تا کتاب های اولیه فلسفه رو خوب بخونید، اینا همش مطالعاتیه، یعنی مثل روزنامه ورق میزنید میخونید میره جلو، سخت هم نیست، فقط این اول کار یه ذره باید صفر بگیرید تو مطالعه، تو مباحثه، تو بحثی کم سری کلاس دعوا زیاد باید کرد. فلسفه ما نه حالا نخورید حالا ولی حتما بحثی، یعنی ما باید بحث رو طوری دیگه تر کنه، بحث رو طوری دیگه تر کنه. صبح ایشون سری کلاس بحث حرکت ما بودن، آقای خاتمی دیدن بحثا من چطوری ترکم، باید یه کاری کنیم که خیلی از این مطالب ما لازم نیست من گزارش بدم، جوشش ذهن شما میتونه باشه. خیلی از مطالب ما چون علم رو برمیداریم از بیرون عرضه به جان میکنیم سخت میشه، بیرون لازم نیست عرضه به جان، امین در واقع از بیرون عرضه به جان بکنیم، فقط و فقط یه کاری کن از این جان به بیرون برود، این مهمه. یعنی انسان باید تأمل بکنه، یه انسان باید کمی دقت بکنه، ما وقت دقت نداریم، وقت تأمل نداریم، لذاست که تمرکزمون رفته، توخودمون رفته و ناچاریم همینطور اطلاعات بدیم. حالا یک کلمه لمعات الهیه بعد چی گفتم برای این جمله ایشون اینه، ملا عبدالله زنوزی میگه که بله این معنا، یعنی این که وجود و عدم یک معنا دارند، اینکه وجود عدم یک معنا دارن و مشترکن به اشتراک معنوی که یک معنا دارن و مشترکن به اشتراک معنوی در نزد عقل سلیم و ذهن مستقیم از جمله بدیهیات است. و ذهن مستقیم از جمله بدیهیات است. چی؟ ذهنی که استقامت داره توی مسائل. یه همین صراط مستقیم میگن که چرا واژه قیام رو آوردن برای صراط؟ چون همه قدرت انسان توی ایستادنشه، نه توی نشستن. و بفرمایش از سطل جوادی، این خیلی کلماتشو میگن، یعنی خیلی اصلا قاعدن ولی قائمن، ولی خیلی اصلا قائمن ولی قاعدن، بعضی هم نائمن. یه طرح بحث کوچولویی بکنم باقیش برای جلسه بعد. چند تا حالا بحث کردیم؟ چهار تا. چی شد؟ تصور اجمالی و اقوال و تیترین ها رو یک بگ بزنید تا معلوم بشه. بعد تفاوت شعر لفظی اشتراک معنوی تو ادبیات و اندرکی. بعد چی؟ حالا اونچه زیل همون بدیهی یا نظری بودن این بس. بحث بعدی فلسفی یا غیر فلسفی بودن بحث اشتراک معنوی بود. اصلا این بحث فلسفیه یا نه؟ زمین بحث فلسفیه یا نه؟ دو تا نظر هست. حالا دیگه من فقط یه مختصری بگم، فردا بحثشو میکنم. بعضی میگن بحث استدرادیه و ذهنیه، چه ربطی داره به حقیقت و واقعیت؟ فلسفیه غیر فلسفی بودن بحث اشتراک معنوی مفهوم وجود آیا بحث فلسفیه یا نه؟ اینا آقای روش فکر بکنم برای فردا، اول جلسه فردا ببینیم، یه تعاملی بکنن ببینم فلسفیه یا نه. یه جلسه دو جلسه در مورد موضوع فلسفه حرف زدم متناسب با موضوع فلسفه، ببینید که فلسفی هست یا نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
ادبی و عقلی
دقت نکردم،
لطفا بگید.